ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران بازگشت تحریم‌های نفتی را اقدامی علیه مردم ایران خواند. همزمان با سرگیری تحریم‌های نفتی، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. و شکایت محمد رضا شجریان از صدا و سیما به دادگاه تجدید نظر رفت. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی ویدیویی بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا را اقدامی علیه مردم ایران خواند. آقای ظریف در این پیام تحریم‌ها را نشان دهنده استیصال آمریکا توصیف کرده و بدون ذکر دلیل گفته که روزهای بدی در انتظار آمریکاست. وزیر خارجه ایران وظیفه دولت در مقابله با تحریم‌ها را جلوگیری از ضربه دیدن مردم ایران عنوان کرده است. این سخنان در حالی است که مقامات ارشد آمریکا بارها تاکید کردند که هدف از بازگشت تحریم‌ها وادار ساختن حکومت ایران به تغییر رفتارش در داخل و خارج از کشور است. در همین حال احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید تقریبا همه افراد و شرکت‌هایی که روز دوشنبه از طرف آمریکا تحریم شدند در دور زدن تحریم‌های پیشین نقش داشتند. آقای فراهانی که از نمایندگان اصولگرای مجلس است در حساب توییتریش از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خواسته موضوع چگونگی اطلاع یافتن آمریکا از هویت افراد و شرکت‌های دورزننده تحریم‌ها را بررسی کند. در لیست منتشر شده از طرف وزارت دارایی آمریکا نام 300 شخص حقیقی و حقوقی به فهرست افراد و شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌های هسته‌ای بودند افزوده شده است. و اما یک روز از آغاز دوباره تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌گذرد و 8 کشور جهان شامل معافیت‌های موقت شدند و ایران می‌گوید برای این تحریم‌ها برنامه دارد و آمریکا علیه‌اش جنگ روانی برپا کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک روز بعد واکنش‌های رسمی بسیاری در ایران و جامعه جهانی در پی داشته است. در ایران همچنان ضمن محکومیت این اقدام به برنامه‌های مدون برای مقابله با آنها اشاره می‌شود. اروپا همچنان می‌گوید که از ایران مقابل تحریم‌ها محافظت خواهد کرد و آمریکا نیز مشغول ارائه جزئیاتی از نحوه اجرای تحریم است. یکی از مهمترین واکنش‌های روز سه‌شنبه در ایران متعلق به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی است. آقای جهانگیری گفته است که دولت تصمیم ندارد در حوزه ارز و صادرات و واردات دست به سیاست‌های کنترلی بزند. آقای جهانگیری می‌گوید آمریکایی‌ها با ایجاد فضای روانی می‌خواهند اقتصاد ایران را برهم بزنند و در حال حاضر قیمت ارز در ایران قیمت واقعی نیست. واکنش داخلی دیگر به توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مربوط است. آقای ظریف دوشنبه شب با هشتگ آمریکا منزوی است به انگلیسی به این اشاره کرد که آمریکا برای تقویت لیست تحریمی های خود کشتی غرق شده سانچی و یک بانک ایرانی که 6 سال پیش تعطیل شده را نیز مشمول تحریم کرده است. اما یکی دیگر از واکنش‌های داخلی در ایران به یک مسئله امنیتی مرتبط می‌شود. یکی از موارد تحریم‌های اثر گرفته شده افزوده شدن لیست 250 نفره به فهرست پیشین تحریمی هاست. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید این افراد تازه همگی کسانی‌اند که در دور زدن تحریم‌های قبلی فعال بودند و حال اطلاعات و اسامی این افراد چگونه به دست آمریکا رسیده است. او از سازمان‌های امنیتی خواسته است تا این مسئله را بررسی کنند. اما آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران در منطقه نیز واکنش‌هایی داشته است. امارات متحده عربی می‌گوید تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد امارات نخواهد گذاشت. از آن سو مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران هشدار داده است و میگوید منزوی کردن ایران خطرناک است و تحریم ها نیز در حق مردم ایران انصاف نیستند. اما در اروپا، اروپا همچنان معتقد است که در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، روز دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفته است که مهم است که یورو در صحنه تجارت جهانی تقویت شود. او میگوید پاسخ فرانسه، بریتانیا و آلمان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان داد که این کشورها می‌خواهند واحد پولی مشترکشان را تقویت کنند و خودمختار و آزاد باشند. از آن سو آمریکا که از روز دوشنبه تحریم‌ها را اجرا کرده است، میگوید برای آنکه در بازار بی‌ثباتی ایجاد نشود و قیمت‌ها به ناگهان افزایش پیدا نکنند، تحریم‌ها را به تدریج اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مدعی شده است که می‌تواند صادرات نفت ایران را صفر کند، ولی ترجیح می‌دهد به تدریج این کار را انجام دهد. و اما در نهایت بازار نفت، قرار شده است که چین، یکی از 8 کشوری که مشمول معافیت موقت از سوی آمریکا شده است، برای 180 روز روزی 360 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند. ژاپن نیز میگوید واردات نفت ایران را از سر خواهد گرفت. هیروشیگ سگا، وزیر بازرگانی ژاپن، صبح سه‌شنبه گفته است کشورش آمادگی آغاز واردات را دارد. ژاپن در ماه‌های گذشته میزان واردات نفت ایران را کاهش داده بود و در مواردی هم خرید نفت را متوقف کرده بود. ژاپن نیز یکی از 8 کشوری است که تحت معافیت موقت آمریکا قرار گرفته است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. و ما همزمان با اثرگیری تحریم‌های نفتی ایران، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافت. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، بهای نفت خام برنت در روز سه‌شنبه به زیر 73 دلار در هر بشکه رسید. دادن معافیت 6 ماهه به 8 کشور آسیا و اروپا برای ادامه خرید نفت از ایران و نگرانی از کند شدن روند رشد اقتصادی در جهان دلایل عمده کاهش قیمت نفت عنوان شده است. و اما انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای انتخاب اعضای جدید کنگره و ده‌ها فرماندار محلی آغاز شده است. در این دور از انتخابات رأی دهندگان آمریکایی 435 نامزد مورد نظر خود را برای راهیابی به مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا انتخاب می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب دموکرات شانس بیشتری برای کسب اکثریت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان را دارد. اما شانس جمهوری خواه هم که تا کنون کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را در دست داشتند، برای حفظ 51 کرسی مجلس سنا زیاد توصیف شده است. این انتخابات یکی از پرهزینه ترین انتخابات میان دوره‌ای تاریخ آمریکا ذکر شده است. تا روز سه‌شنبه هزاران نامزد انتخاباتی و احزاب دموکرات و جمهوری خواه بیش از 5 میلیارد دلار برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کردند. و اما همزمان با تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، خبرگزاری ایلنا خبر داده که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد در فهرست متخلفان ارزی قرار گرفته است. پیش از این گزارش‌هایی هم در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
گزارش‌ها از شرکت نیشکر هفت‌تپه حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران در این واحد کشاورزی صنعتی است. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، 3 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است. علی نجاتی، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت‌تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت:
شوربختانه از اون زمانی که کارخونه به بخش خصوصی واگذار شد، نه تنها ما هیچ گونه تغییر مثبتی ندیدیم، بلکه شاهد، باز هم میگم شوربختانه، شاهد گزارشات خیلی بدی و ضد نقیضی از شرکت هستیم.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی با اشاره به اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نوشت که وضعیت مالکان این شرکت روشن نیست و اضافه کرد همین امر باعث شده است که تیم مدیریت منسجمی در شرکت حضور نداشته باشند. پیش از این اخباری در مورد فرار و یا بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. در این ارتباط کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه در خبری که سندیکای کارگران این شرکت نقل قول کرد نوشت که مسئول دفتر مدیر عامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگران گفت اتفاقی افتاده و نه من میدانم و نه شما میدانید. در یک فایل صوتی که در کانال‌های تلگرامی متعلق به کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انتشار یافته، وی گفته است:
اگر تا این لحظه وزیر در دادستان مقام محترم قضایی بر اساس مستنداتی که این داده ایشون رو تقویت بکنه یک دست دیگه.
توضیحات بیشتر را در این مورد از علی نجاتی میشنویم.
خبر دقیقی ایشون هم از وضعیت کارفرما ندارن، چون بعضیا میگن که بازداشت شدن، بعضیا میگن اصلا از کشور خارج شدن و هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده، یعنی تایید نشده که این آقایون الان بازداشت هستن یا اینکه متواری هستن. ولی بعد از او اعتصابات 15 روزه دو سه ماه پیش کارگران از کارفرما، بعد از اون دیگه هیچ خبری نشد در هفته پیش، یعنی در محیط کارخونه هیچ خبری از آقای امید اسدبگی یا حالا هر کسی دیگه هست به عنوان کارفرمای شرکت یا سهامدار شرکت خبری از اون موقع تا الان نبود، یعنی در محیط شرکت ظاهر نشدن این حضرت.
خبرگزاری ایلنا هم روز دوشنبه خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را بر عهده دارند در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد، اما این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد. پیش از این به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز اول آبان گفته بود فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارضی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. او به نام این شرکت اشاره نکرد. با این همه به گزارش کانال‌های تلگرامی کارگران هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شرکت مورد اشاره دادستان عمومی و انقلاب تهران همان شرکت نیشکر هفت‌تپه است. فرایند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن سال 94 از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداختی 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های رسمی در ایران، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با توجه به تجارب تلخی مانند واگذاری شرکت قند شوش و بیکاری صدها کارگر آن، نگرانی‌هایی را در میان کارکنانان ایجاد کرده بود. این در شرایطی بود که مالکان جدید وعده روزهایی بهتر با تولید بیشتر را به کارگران و کارکنان نگران نیشکر هفت‌تپه می‌دادند. بر اساس گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزد و مزایایی مانند حق بیمه طولانی‌تر از گذشته شده است. در این ارتباط کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی بارها با اشاره به این مشکلات خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. علی نجاتی درباره روحیه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید اخبار جاری شرکت تأثیر منفی بر روی روحیه کارگران گذاشته و آنها بلا تکلیف ماندند.
به جز دستمزد عقب افتاده، مثلا بحث قراردادها هنوز نامشخص است. یه تعدادی قراردادی هستن، تعدادی روزمزد هستن، تعدادی پیمانکار هستن. بحث واگذاری زمین‌ها هست. حالا بعضیا میگن بین کارفرماها بین خودش و زمینان رو تقسیم کردن، یه تعدادی مثلا زمینای جنوب رو گرفتن، جنوب شرکت رو گرفتن، یه تعدادی دارن تغییر کاربری میدن تو شرکت، حالا مسئولات دیگه دارن اونجا میکارن.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی خصوصی سازی شده خواست مشترکی را مطرح کردند. در این ارتباط میتوان به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارخانه‌های هپکو و اراک اشاره کرد.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که پرونده شکایت آقای شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه تجدید نظر رفته، اما هنوز زمان رسیدگی به پرونده تعیین نشده است. محمد رضا شجریان 9 سال پیش به دلیل پخش بدون مجوز آثارش از صدا و سیما شکایت کرد، اما دادگاه کارکنان دولت این شکایت را به دلیل اینکه پخش آثار آقای شجریان موجب شهرت یافتن او شده رد کرد. محمد رضا شجریان بارها گفته که پخش آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون کسب اجازه از او صورت گرفته است. وی در سال 88 در نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما تاکید کرده بود که پخش سرودهایی مانند ای ایران که متعلق به سالهای اول انقلاب است ربطی به شرایط کنونی ندارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون درباره ارجاع این پرونده به دادگاه تجدید نظر اظهار نظر نکرده است. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.